بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين، نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه ونتوكل عليه ونستهديه. الصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث جدیدی که شروع کردیم تحت عنوان تقلید در قرآن، در اسلام، مبانی اون در فقه چگونه است، کم کم میرسیم آیاتی رو از قرآن کریم، از سوره مؤمنون آیات 23 تا 25 رو توضیح دادم که اون در واقع شاه بیت این آیات همون عبارتی است که میگوید ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. این چیزهایی که تو ای نوح میگویی ما در نزد پدران پیشین خودمون نیافتیم و نشنیدیم، چون ما مقلد اونها هستیم، اونها چنین صحبتی نداشتن. این یک گروه آیات بود. گروه دوم آیات که تلاوت شد و ترجمه هم کردم، بیانش رو گذاشتم برای امروز، آیات 36 تا 39 سوره قصص هست که اون هم داستان موسی و فرعون که فرعون موسی رو استهزا میکنه و میگوید که به هامان که گل درست بکن و آجر بپز، فاوقد لی یا هامانو علتینه فجعل لی سرحن، آجر درست کن بپز و برای من یک مناره‌ای بلند بساز، تا چه کنم لعلی اتلع الی اله موسی، تا من بروم و این معبود یا خدای موسی رو ازش اطلاع پیدا کنم، و انی لعظنه من الکاذبین، و من گمانم بر این است که موسی از دروغگویان است. پس این کوشش فرعون بر این است که اون جریان تقلید کورکورانه و ناآگاهانه در میان مردم سیر طبیعی خودش رو داشته باشه و کسی مخل بر این جریان نشود. در اون آیه 36 که آیه اول از این گروه آیات هست، باز این عبارت تکرار شده که وقتی خدا می‌فرماید که فلما جاءهم موسی بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترى، یه جادویی است که مثلا به دروغ به خدا نسبت داده میشه. خدا رو رها نمی‌کنن اونها خدا رو مطرح می‌کنن، اونها می‌گن آنچه که موسی می‌گوید افتراء و نسبت جادوگری به خداست. و ما سمعنا به هادا فی آبائنا الاولین، اونا هم همین حرف رو میزنن، اون حرفی که قوم نوح زدن، این اطرافیان فرعون و ملأ فرعون هم میگوین که ما چنین سخنانی نشنیدیم. من درخواست میکنم که همطور که نشستید جامعه خودمون رو مجسم بکنیم و ببینیم چه همه این گفتار در جامعه مسلمان ها از شیعه و سنی جاری و ساری است. که هر کسی که بخواهد حرف حقی از قرآن بزند، اولین سخنی که در برابر او علم می کنند این است که اینها جدیده، ما نشنیدیم، کسی اینها نگفته، اینها کجا بوده؟ این اولیست. پس این کاری که خداوند داره توی قرآن میکنه اینه که آگاهی بدهد به این جوامع که شما در برابر این عبارت عقب نشینی نکنید، بروید و بشنوید و ببینید که چه میگوید طرف، که همه رسولان من هستن اینها، من اونها رو فرستادم. پس مخالفان اینها، دشمنان اینها میگوین اصلا این حرفا تازگی داره، ما پیش پدرانمون حرفا رو نشنیدیم، اینها هیچ جا گفته نشده. در این گروه آیات چند مورد هست که من به شماره ذکر میکنم که از آیات 36 تا 39 قصص، چون آیات رو خوندم ترجمه کردم دیگه واردش نمیشم. مواردی که در این آیات آمده یکی یکی ذکر میکنم. مورد اول میگوید که هدایت و راهگشایی و راهنمایی خدای تعالی بر شالوده بینات نهاده شده. یعنی موسی چیکار کرد؟ جا اهم موسی به آیاتنا بیناتن، آیات روشنه، اصلا حجت نمیخواد، دلیل نمیخواد. مثلا شما تمام دانشمندان فیزیک و نمیدونم علم و غیر علم و اینها رو جمع بکنید که دلیل بیارن که این خورشیده، دلیل نمیخواد، هیچ دلیل نمیخواد، بیانه است، اسمش خورشید. حالا ما به فارسی میگیم خورشید، اونا میگن شمس، اسمش فرمواد، این موجود در این کرویت و این نورانیت به سر جاشون، این بیانه است، هیچ حجتی نمیخواد، کتاب نباید برش بنویسید. همین که بگن خورشید، همین که بگن شمس، این دیگه روشنه. از این جهت آیات همینطوره. به همین جهت هم خدا در تعریف خودش میگوید الله و نور و سماوات و الارض. نور اصلا حجت نمیخواد، خودش همه جا روشن میکنه، بیانه است. خود خدا، ذات خدا، صفات خدا، خلقت خدا، همه اینها نورن، همشون نور، روشن. دو، اینکه مخالفان بیانات الهی میگوین که این یک جادوگری است که به دروغ به خدا نسبت داده شده. سوم اینکه ادعا میکنند، میگن مخالفان انبیا، حالا در اینجا مخالفان موسی، که پیش از این مطالب را از پدرانشون نشنیدند. چهارم اینکه موسی با مطرح ساختن علم خدا که خدا بر همه چیز داناست و میداند که آیا این سحر است؟ آیا سحر مفتراست؟ این من دارم دروغ میگویم، که او داناترین به این مسئله است که چه کسی اهل هدایت است و عاقبت الدار از آن چه کسی است، این را خدا میداند. و این یک نکته است که خیلی خیلی مهمه که همه ما بهش توجه داشته باشه، که هر کاری که میکنیم این ایمان رو داشته باشیم، اعتقادم نه، ایمان که نظام هستی، حالا اسمشو بذارید خدا، بر این کار ما ناظر، یعنی ثبت میکنه، نوشته میشه. چطور ثبت میشه؟ یعنی آثار این عمل بر نظام هستی میمانه. این که خدا میگوید نکفر انکم سیئاتکم، ببینید نمیگه بدیهای شما رو من اصلا نابود میکنم، میگه من روشو میکشونم، یعنی هستش، این در نظام هستی مانده، من تکفیرش میکنم، یعنی روشو میکشونم دیگه پیدا نباشه، مثل آتش زیر خاکستر. پس خدا هم اصلا مدعی نیست که من تمام آثار بدیهای شما رو نابود میکنم و دیگه هیچ بدی نمیمونه، نه، میگوید من تکفیر سیئات میکنن، یعنی روش میپوشونن فعلا انگار نیست. پس این میشود علم خدا به آنچه که ما میکنیم. این رو باید ایمان داشته باشیم. من تو اون بحث قیامت خیلی توضیح دادم که حتی این حرکت دست من در نظام هستی اثر میذاره و این ماندگاره، این ماندگاره، این اثر ماندگاره، این زائل شدنی نیست. نکته پنجم این که فرعون ادعا میکنه که جز خودش برای چشم پرکنهای جامعه معبود دیگری را نمی‌شناسه، فقط من هستم. خیلی نکات ظریفی است که خدا برای آگاهی بشر ذکر می‌کند که یه عده‌ای حتی به عنوان خدا خودشون رو در جامعه مطرح می‌کنند. چه کسانی دور اونا رو میگیرن؟ چشم پرکنها، اونها ای که حضورشون در جامعه به سبب مقامشون یا به سبب ثروتشون یا به سبب خانوادهشون چشم مردم رو میگیره، چشم مردم پر میکنه. نکته ششم این که فرعون یا فرائنه همشون دعوت موسی یا دعوت موسی‌ها و همه انبیا رو به استهزا و ریشخند میگیرن، مسخره میگیرن. نکته هفتم این که فرعون، این فرعونی که در برابر موسی است و فرائنه‌ای که در برابر موسی‌ها هستن، یعنی همه انبیا، اینها همه انبیا رو از دروغگویان معرفی میکنن، به مردم میگن اینها دروغ. نکته هشتم این که علت این که فرعون با این سختی یا فرائنه با این شدت عمل در برابر دعوت انبیا می ایستن این است که از ناحق بودن خودشون مطمئن و می ترسن که این دعوت انبیا ناحق بودن اونها رو به اثبات برسونه و روشن بکنه. از این جهت از گام‌های اول دعوت با شدت با اونها مواجه میشه. نکته نهم این که خدا تأکید میکنه که این دسته از آدم‌ها با این تفکر که صاحب قدرتن و با قدرت خودشون و صاحب ثروتن و با ثروت خودشون این چشم پرکنها ملع قوم اینها به هیچ وجه به راه راست بر نمیگردند. یعنی مردم منتظر نباشند که اگر اینها خوب شدن ما هم خوب میشیم، یا اگر که راه پیامبرها درسته پس چرا اینا قبول نمیکنن، چرا این بزرگها قبول نمیکنن. این نه نکته ای بود که در این چهار آیه در سوره قصص بود. قبل از اینکه وارد یک گروه دیگر از آیات بشوم که نخوندم و باید هم بخونم، ترجمه کنم و بیان بکنم، دوست دارم که چند عبارت از کلمات قصار شماره 146 یا 147 نهج البلاغه برای شما در خصوص تقلید کورکورانه بخونید، که این چند عبارت به نظر من از تمامی دعای کمیل ارزشش بیشتره. یعنی این عبارت رو اگر شبهای جمعه 100,000 بار بخونیم خیلی خوبه، خیلی بلنده ها. من فقط 3 تا عبارتش رو بردم، یعنی صحبت امیرالمؤمنین با کمیل زیاده. قال یا کمیل ابن زیاد این هازه القلوب از مقدمش رو بخونم براتون. کمیل میگه که اخذ به یدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فا اخرجنی الی جبان فلما اسحره، اسحره به ساد و حی جیمی از صحرا میاد، صحرا رو به باب افعال میبرن، اسحره یعنی وارد صحرا شد، به صحرا رفت. فلما اسحره تنفس سعدا. کمیل میگوید که امیرالمومنین دست مرا گرفت و خارج کرد مرا به سوی جبان. جبان معانی مختلف داره، یکیش پنیر فروشه و یکیش هم به معنای زمینی است که صاف کردن در روی بلندی برای گورستان. پس به مقبره و گورستان هم جبان میگویند. پس امیرالمومنین کمیل رو برده به گورستان، گورستان کوفه. فلما اسحره، پس همین که وارد صحرا شد، تنفس سعدا. سعدا یک آهی است که این دودش در واقع بره تا آسمون، یعنی صعود پیدا بکنه، بره بالا. این نفس عمیقی که از سوز دل آدم میکشه و آه میکشه خیلی طولانی، اینو سعدا میگوین. یه تنفس از سعدا، این اون نفس رو کشید امیرالمومنین. بعد گفت که یا کمیل ان هذه القلوب اوعیتون فخیرها اوها. ای کمیل، این دلها مثل ظرف است، باید یه چیزی رو گذاشت توش و بهترین دلها اون دلیست که آنچه را که میگیرد بیش از هر ظرف دیگری حفظش میکنه. یعنی بهترین ظرف محافظ ترین ظرفه. پس قلبی نیکوست و قلبی بهترین قلبه که کلامی رو که میشنود به بهترین شکل هم فهم بکنه و هم محافظتش بکنه. خیروها او آها. از این وعی در قرآن هم آمده، ازنون واعیت، گوشهای آگاه و شنوا، گوشهایی که به آگاهی مطلب رو درک میکنه. فحفظ انی ما اقول لک. هنچه قلبی داری یا کمه، پس آنچه که برای تو میگویم از جانب من حفظش کن. ثم قال، سپس گفت، الناس ثلاثتان، مردم سه دست. امیرالمومنین مردم جامعه رو به سه دسته تقسیم میکنه. اول فعالمون ربانی، دانشمند و دانشوری که ربانی باشه، یعنی به دست خدا تربیت شده باشه. پس ربانی رو الهی معنا نکنیم، نگیم که عالم ربانی یعنی عالم الهی، عالمی که متقیست، پرهیزگار، نه، اینا توش هستا. عالمی که مربی او خدا بوده است، تربیت کننده او خدا بوده است، به دست خدا تربیت شده، این یه گروه، عالمون ربانی. گروه دوم و متعلمون علا سبیل نجات. خیلی مهمه که ما که آمدیم اینجا نشستیم متعلمیم، همه داریم از قرآن یاد میگیریم، قرآن داره به ما آموزش میده، امیرالمومنین صلوات الله علیه داره به ما آموزش میده. آیا ما آمدیم اینجا از قرآن و مولا بشنویم برای اینکه راه نجات رو پیدا بکنیم؟ این مهمه، این نیت ما مهمه. میگوید متعلمون علا سبیل نجات، کسی که آمده که فرا بگیرد که نجات پیدا بکنه. این نیت خیلی مهمه. پس همینطوری ما نمیتونیم بریم مسجد، همینطوری دعا بخونیم، همینطوری قرآن بخونیم، نه، باید تو این گروه قرار بگیریم. متعلمی باشیم که در پی یافتن سبیل نجات است. سوم و همجون رعاون و گروه از مردمانی که مثل گله گوسفند بیچوپان رها شده اند و هیچ تفکر و اندیشه‌ای هم ندارد. یعنی همون گوسفند رو ببینید، اصلا حالیش نیست، چوپان داره نداره، کسی بالا سرش هست نیست، سرش توی علف خودشه، داریم نیست. و هم قرآن و هم امیرالمؤمنین در این گونه تمثیلات در واقع می‌بینیم مراعات ادب نمی‌کنند. فمثلهم کمثل الحمار، خدا مثل می‌زنه. مثلهم کمثل الکلب، مثل می‌زنه. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا، خدا خجالت نمی‌کشه مثل بزنه. پس این که امیرالمؤمنین میگوید همه جان رعا هستن، رعا هستن، این در آوردن تمثیل اصلا ملاحظه نمی کنه امیرالمؤمنین. میخواد دقیقا مشخص بکنه حالت این گروه از مردمان را. خیلی سخته بر امیرالمؤمنین که جمعیتی حالا بعضن از اصحاب پیامبر و بعضن از تابعان، یعنی کسانی که پیامبر رو ندیدن ولی اصحاب رو دیدن، اینها همه جون رعا باشن. خیلی سخته. برای ما اونقدر سخت نیست که امیرالمؤمنین در میان آنهاست، اصحاب دیگر در بودن، سرمان بوده، فرزندان علی بودن، اینا در میان مردم بودن و مردم اینطوری. اون وقت اون آهی که میکشن، تنفس السعدا، ببینید که آه از کجا برمیاد، از چه سوزه دل. حالا این همجون رعاون را امیرالمؤمنین خودش شرح میده که اینا چگونند. اتباع کل نائقن، اینها پیروان، این تقلیدش ها دقیقا تقلید اینجاست، پیروان هر صدایی هستن. که تو سوره بقره هم آمده، نعقه در اونجا هست، که پیرو هر صدایی، هر یه جایی صدا بکنه میدون. اون مخ نائق صوت، یعنی صدا کننده بی‌معناست. این مثل سوت، کف زدن، هو کردن، هورا کشیدن، اینا لعقه میگن. صدای کلاغ، قارقار کلاغ، قورباغه، اینا همه در زبان عربی لعقه است. اون وقت امیرالمومنین میگه که چیکار میکنن؟ اتباع و کل نائق، پیروان هر صدا کننده هستن. قورباغه صدا میکنه، وزغ صدا میکنه، کلاغ صدا میکنه، یکی اورا میکشه، یک دست میزنه، میدوه. یمیلون مع کل ریح، هر نسیمی و بادی که بوزد اینها باش کج میشن، به هر سمتی که باد بیاید میرن. اینجا قطع بکنم، بیایم سر شرح ابن ابی الحدید. این عبارت ابن ابی الحدید اینه، در بیان اتباع و کل نائق میگوید که الا تراهم ینتقلون من التقلید لشخص الى تقلید الاخر، نمیبینی که از تقلید یک شخصی به تقلید شخص دیگر میروند؟ یعنی کلام امیرالمؤمنین رو خطاب به کمیل اینطوری معنا میکنه که ای کمیل، نمیبینی که از تقلید شخصی به تقلید شخص دیگر میروند؟ لعدنا خیالن و از اف وهمن، با کمترین خیال و ضعیفترین وهمی. این اصلا همش خیال و وهمه. تازه چه خیالی؟ خیال قوی هم نیست. ادنا خیال و چه وهمی؟ از اف وهم. میگم حالا یه وهم خیلی طبیعی و چی باشه حالا میارزه اقلا. این هم بیان ابن ابوالحدید از این عبارت. لم یستزی او به نور العلم، علم نور داره، این همجون رعاون، این کلام امیرالمومنین ها بکنه، اینها اصلا با نور علم خودشون را روشن نکردن، طلب نور از نور علم نکردن، استضاعه نکردن از علم. ولم یلجعوا الی رکن وسیق، و به یک ستون پایدار و پرشالوده و محکم پناه نجستن. مرادش خودش هم اینا پیش به من پناه نگرفتن، سراغ من نیمد. ببین واقعا انصاف داشته باشیم، حالا ما با اهل سنت کاری نداریم، شیعه ها به این رکن وسیق در اسلام تکیه زدن و پناه بردن. و امیرالمومنین الان اگه در میان ما بود چه نفسی میکشید؟ در کدام صحرا؟ برای کمیل اون نفس رو کشید، تنفس از سعدا. یه مقداری تحلیل بکنیم، ولی جامعه همون عوض نمیشه. من ایمان دارم، این خیلی شاید امروز این مدرنیسم و اینها خریداری نداشته باشه، ولی من ایمان دارم این فضایی که مسلمان ها درش زندگی میکنن عذاب الهی است. همه رو گرفته، هیچ کشور اسلامی نیست که رها باشه و آزاد باشه، همه درگیره، همه در آتش داریم میسوزیم، در آتش خوشسالی، در آتش بی‌عفتی، در آتش فقر، در آتش اعتیاد، در آتش دزدی و غارت اموال، در آتش هر چی بگی، جنگ و خونریزی و ترور. بعد خود خدا میگه چرا من این بلا رو سر اینا میارم؟ لعلهم یتضرعون، بلکه بیان به درگاه من تضرع کنن، از من بخوان استغاثه بکنن. واقعا ما کدام داریم استغاثه میکنیم؟ کدام یک میگه ان قرآن الفجر کان مشهودا؟ قرآن فجر رو کدام میخوانیم که با اون از خدا بخوانیم؟ اصلا نیست، عذاب برداشته نمیشه. حالا عذاب چی هست، چگونه میاد، اینا دیگه بحث خارج از این هاست. من خواستم بگم که توجه کنیم به این بخش از این گفتار امیرالمومنین. بقیه گفتار امیرالمومنین بسیار جالبه که چون ربطی به این بحث ما نداشت دیگه رهاش کرده. بیاییم در آیات 65 تا 72 سوره اعراف، مجموعاً 8 آیه. ببینیم اونجا داستان نوح گفتیم، بعد داستان موسی و فرعون، حالا داستان قوم عاد هست و پیامبرشون هود. و الی عادن اخاهم هودن، ما به سوی قوم عاد برادرشون هود رو فرستاد. یعنی این به اصطلاح رشته و پیوند برادری بین پیامبر و قومش رو خدا قطع نمی‌کنه. میگه درسته اون قوم کافرن و ناسپاسن، ولی اینها برادرن، باید که قوم نسبت به رسول این احساس رو داشته باشه، نگاه برادری به او بکنه، او رو بپذیره، حرفش رو گوش بکنه. قال یا قوم اعبدوا الله، اولین حرف اینه، هود گفت ای قوم من، قومه یعنی قومی، ای قوم من بپرستید خدا را. خب پس اساس پرستش باید بیاد در توحید. یعنی همه نوعی از عبادت به سمت خدا باشه. ما لکم من اله غیره افلا تتقون، هیچ معبودی جز او شما ندارید. ما لکم نیست برای شما هیچ معبودی جز او، پس آیا شما پرهیز پیشه نمی کنید؟ یعنی نمی خواهید که از گناه تقوا پیشه بکنید و خودتون رو حفظ بکنید؟ یعنی تقوا اصلش مصدر وقواست، بعد واو رو قلب به ته کرده، وقا یقی، وقا یعنی حفظ کرد، یقی یعنی حفظ میکنه. از این جهت واکسیناسیون رو در عربی امروز میگوین وقایه، وقایه یعنی واکسن میزنه حفظش بکنه. بعد مصدر وقوا میشه تقوا، یعنی انسان خودش رو در برابر گناه واکسیناسیون بکنه. خب این مفهوم تقوا است. با چی؟ با عبادت. هیچ معبودی نداری، نمیخواید تقوا پیشه بکنی، نمیخواید با عبادت این معبود خودتون رو واکسینه بکنید که هیچ بیماری به روح شما، نفس شما نفوذ نکنه. سوال میکنه، حال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاهة. اون چشم پرکنهای قومش که کافر بودند گفتند که آیهود ما به نظرمان میرسد که جناب عالی نادان تشریف داره. خبه تو سفیه یه حرفا رو میزن. و انا لنظنک من الکاذبین، و ما گمان میبریم که حضرت عالی داری دروغگویی از کار دروغگویان هست. حالا و همه اینا گفتگوه، اصلا شمشیر بر نمیدارن. ببینید انبیا اصلا روششون گفتگوست، هیچ کس رو نمیخوان با شمشیر و زور و زندان و حبس و تحقیل و ارعاب و اینها متدین بکنن، همه حرف میزنن. حالا یا قوم لیس بی صفاها، گفت ای قوم من صفیح نیستم، ولکنی رسول من رب العالمین، ولی من فرستاده‌ای هستم از پروردگار جهانیان. یعنی کسی که اراده فرموده است که جهانیان رو تربیت بکنه. ابلغکم رسالات ربی، من اون مأموریت های پروردگارم رو به شما ابلاغ می کنم، به شما می رسانم. و انا لکن ناصحون امین، و من برای شما یک نصیحتگری اندازگویی امانت دارم. یعنی من در آنچه که خدا به من داده است که ابلاغ بکنم خیانت نمی. یعنی چی؟ یعنی تحت فشار شما و ارعاب شما و تحقیر شما و اینکه شما به من بگویید تو سفیهی و شما به من بگویید تو دروغگویی، نمیام حرف شما رو بپذیرم که از این صفاتی که شما من نسبت میدید خودم رو مبرا بکنم، بگم که خیلی خوب اگه میخواید که من سفیه نباشم بیام حرف شما رو بپذیرم، اگر میخواید من دروغگو نباشم هرچه شما میگید و شما میفرمایید. نه اینطوری نیست، من ناصح امینم، در این امانت خیانت نمی. اما عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، آیا شما از این بابت در شگفتی که یک شخص معمولی آمده از طرف پروردگار شما که شما را بیم دهد؟ از این در تعجبی که منم مثل شما از میان شما برخواستم. همیشه آدم ها ما همینطوریم، این دنبال یه شخصی میگردیم که غیر از خودمون باشه، مثلا یه شکل دیگری داشته باشه، یه لباس دیگری داشته باشه، یه طور دیگری بنشینه، یه طور دیگری راه بره، وقت اگه حرف زد قبول میکنیم. و خدای تعالی برای اینکه این موضوع رو منتفی بکنه به همه پیامبرها گفته که بگید به قومتون که انا بشرم نزیستم، ما مثل شما احساس داریم، عاطفه داریم، زن میگیریم، غذا میخوریم، خواب میریم، اگه شمشیر بخوریم فرقمون شکافته میشه، دستمون کنده میشه، پامون مجروح میشه، همین مثل شما فرق نمی کنه. وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. این رو بیاد داشته باشید که بعد از قوم نوح شما جانشین شدید در روی زمین، خدا این افتخار رو نصیب شما کرده. اگه یکم اینا رو آیات رو به خودمون برگردونیم خیلی صحنه جامعه ما قشنگ میشه که ما بعد از پیامبر اسلام خلیفه او هستیم، یعنی کسانی هستیم که آمدیم مدعی شدیم که ما حافظان قرآن هستیم، ما مکتب این پیامبر و دین این پیامبر رو حافظیم، ما خلفای روی زمین. پس اینطور نباشه که این آیه نسبت به ما مصداق پیدا بکند که فخلف من بعدهم خلفون قضاء الصلاة و تبع الشهوات، از بعد از آنها گروهی و جانشینانی و نسلی آمدند که نماز را تباه کردند و از شهوات پیروی کردند. اینا نباشه، یعنی آموزش قرآن اینه، یعنی نمیخواد داستان هود، اونا گذشتن داستان هود برای ما بگه یا موسی یا فلان، اینها آموزش هایی است که میخواهد بگوید پیوسته این جریان ها در میان جوامع بشری تکرار میشه، ایمان آورندگان به این کتاب حواسشون جمع باشه که مثل اینها برای اونها تکرار نشه. و زادکم فی الخلق بسطتن، شما رو گشایش داده در آفرینش، یعنی قدرت جسمی بهتون داده، قدرت مالی داده، روی زمین مکنت داده. فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون، از همه نعمتهای خدا را بیاد داشته باشید، باشد که شما رستگار بشید. قالم، حالا جواب بوده، بعد از اینها همه دعوت و انذار و در واقع حق طلبی و حق گویی بود، جواب میدن خودش. قالو اجئتنا لنعبد الله وحده، خود آمده ای فقط به ما بگی که فقط تنها خدا رو پرستیم. مگه میشه؟ پدرامون چی؟ خیلی چیزهای دیگه چی؟ پورامون چی؟ نمیدونم مردهامون چی؟ وقتی اینا رو که همشو که نمیشه بگی که، بعضی هاشو باید بگی. و نظرم آکان یعبد و آبا اونا، و رها کنیم چیزهایی را که پدران ما پیوسته میپرستیدن، اونا رها کنیم. و این مقاومت که الان در میان مسلمان ها هست، یعنی آیه قرآن این رو میگه قبول نمیکنه. فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. اصلا ببین، تو این پیغمبری اون عذاب هایی رو که به ما وعده میدی بیار، اگه راست میگی الان بیار ما عذاب بکنیم. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب. همینقدر که پلیدی و خشمش خدا بر شما فرو افتاده است شما را کفایت میکنه، همین کافیه. عذاب آمده نمیفهمی، همینقدر که حرف من را نمیفهمی، همینقدر که حاضر نیستی خدای واحد را و فقط خدا را بپرستی، همینقدر که میگویی اون پرستیده های پدرانمون رو تو میگی رها بکنیم، همینها نشانه این است که غضب الهی و رجس الهی شما را فرو گرفته است. این همین. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، آیا سر اون نامگذاری هایی که شمایان و پدرانتان اسم گذاری کرده اید با من جدل می کنید؟ این اسم هست که شما درست کنید. ناراحت نشید. مثلا سفره حضرت عباس کدوم پیغمبر آورده؟ ببخشید. سفره ابوالفضل کدوم پیغمبر آورده؟ این اسمی که ما درست کردیم و میپرستیم این سفره ها رو و از این سفره ها قدرت خدا رو میخواییم. قدرت خدا رو توی اینا میدید، توی حلوا و شکر و نمیدونم خرما و این نظری که مثلا سر قبرها میدیم. اگه به یکی بگید نکن، این گلهایی که میبریم برای مرده ها، سنگهایی که روی گورها میگذاریم، اینا همه اسماییست که ما اسم گذاشتیم. میگیم اینا ثواب داره. کجا خدا گفته ثواب داره؟ حالا شما سر این اسمهایی که خودتون درست کردی با ما مجادله میکنی؟ با من پیامبر جدل میکنی؟ ما نزل الله به ها من سلطان، توی این اسما خدا هیچ قدرتی ننهاده است. ایمان بیاری رها کنیم این چیزها رو. قرآن به صراحت میگه توی این اسما هیچ قدرتی نیست، توی ختم انعام هیچ قدرتی نیست، ولی در سوره انعام قدرت است، به شرطی که به گفتار امیرالمؤمنین میگوید خیرها اوعاها، بهترین ظرف ها نگه دارنده ترین ظرف ها، قلب ها را پر بکنیم از آیات سوره انعام. بفهمیم چی؟ اسمی که ما گذاشتیم کجاست اینجا؟ چه خبره؟ ختم انعام یده میشنن میکنه که میشن میده. خدا به صراحت میگه ما نزل الله به ها من سلطان، هیچ قدرتی در این ها نیست. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس شما منتظر بمانید، من هم همراه شما منتظر میمانم تا نتیجه عذاب را ببینید با هم. فانجیناه والذین معه، ما هود رو نجات دادیم و کسانی که همراه او بودند. پس راه نجات که امیرالمؤمنین گفت و متعلمون علی سبیل نجات، راه نجات این است که ما همراه رسولان همگام با اونا باشیم. چطوری نجات دادیم؟ ما به رحمت مننا، با رحمتی از سوی خودمان. ببین اینا رو فکر کنم توضیح دادم. خدا در اینجا نمیگوید که فانجیته، من نجات دادم او را. میگوید فانجیناه، ما او را نجات دادیم. خدا یک یک فرده، یک واحده. قل هو الله احد یکیست. و چطور میگه ما؟ یعنی خدا با تمام نیروهایی که آفریده است، از خورشید و آب و خاک و زمین و و حیوانات و گوشت و نمیدونم میوه و اینها و انسانهایی که دور این پیامبر رو گرفته اند انجیناهو. این میشه ما، ما و مخلوقاتی که آفریده ایم و در این راستا قرار گرفته اند بود رو نجات دادیم. این میشه رحمت از ما، به رحمت مننا. یعنی آدم هایی هم که دور بود هستند یا دور هر پیامبری هستند، اونها هم صاحب رحمتند، صاحب دلسوزی هستند، صاحب شفقتند. از اینجا دور پیامبر رو گرفتن و به او ایمان آوردن. و قطعنا دابر الذین کذبوا به آیاتنا و ما کانوا مؤمنین. و ما پشت کسانی را که آیات ما را دروغ انگاشتن بریدیم. قطعنا دنبالشون رو قطع کردیم. اینا باید ایمان بیاریم. شما ببینید دنباله این پادشاه ها، مثلا این پاچاریه، ببینید چند صد سال، 200 خورده سال بر ایران حکومت کردن. خود آورشون فتحعلی شاه، ناصرالدین شاه، محمد شاه، نمیدونم مظفرالدین شاه، محمد علی شاه و استبدادهای بزرگی که اینها حاکم کردن و قتل‌ها و کشتارها و ویرانه داورشون کن رسیدشون بریده میشه. ایمان بیاریم که آیات درسته. خب حالا نکاتی رو که در این آیات هست من در 12 مورد برای شما خلاصه بکنم که یک مروری هم بر آیه شده باشه. نکته اول این که هود را خدا مبعوث میکنه و بر قوم خودش میفرستن که به آنها بگوید که فقط خدا را بفرستن و بدانن که جز او معبود دیگری نیست. این اساس ایمان هستن. دوم این که از آنها سوال بکنه که دلشون میخواد پرهیزگار بشن یا نمیخواد پرهیزگار بشن و دلشون میخواد که از ارتکاب معاصی دست بردارن. نکته سوم این که گروه چشم پرکنهای جامعه اگر هم به ظاهر اظهار ایمان بکنن در باطن کافرن و راه ضد رسولان را میپیماین. از این جهت در قلبشون و وجودشون اگر هم به زبان نیارن این است که پیامبرها آدمهای سفیه و کم عقلی بودن. خیلی وحشتناک جامعه مسلمان ها، مخصوصا روشن فکران دینی، هم در جهان عرب که من آثارشون رو میبینم، هم در میان فارسی زبان ها که گستره خیلی وسیعی است، از تاجیکستان خیلی ازبکستان هم فارسی حرف میزنن، افغانستان تا بیاد ایران که مرکزیت زبان فارسی است، روشنفکرانشون شدیداً و بهتر بگم مثل خوره به جان قرآن افتادن و به قول قرآن میگه که و جعل القرآن عزیز، قرآن پاره پاره میکنه که یؤمنو به بعض و یک فرو به بعض، به بعضی ایمان میاره به بعضی کافر میشه. و متاسفانه روز به روز به تعداد اینها هر یک به زبانی اسم میبرن در این مجموعه افسوده میشه. بیا این تصمیم بگیریم، یعنی واقعا پیمان ببندیم با خدا که از کلیت قرآن دفاع بکنیم و دفاع ما عملی باشه نه زبانی. ایمان بیاریم خدا هست، خدا کل یومن هو فی شأن و روز یک بازه زمانی است در نظام آفرینش. یعنی این شب و روز نیست، روز زمان ممتد و متوالی است از ازل تا ابد. خب ما میگه خدا هر روز مشغول کاره، پس ناظره، خدا بصیره، خدا علیمه. علم اقل لکم اینی اعلم و غیب السماوات و الارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. روز قیامت دقیقا وقتی ما مواجه میشویم با اون یوم تبل السرائر، خدا بلا فاصله از ما سوال میکنه. بهتون نگفتن که من غیب آسمان ها و زمین را میدانم؟ بهتون نگفتم آنچه را که آشکار میکنید و کتمان میکنید من میدانم؟ اینا ایمانیه، اینا اساس ایمان به نظام هستی است. نکته چهارم، هود با بیانی بسیار ساده و خودمانی و روشن به این چشم پرکنها میگوید که نه، من نسفیهم و نه کم عقل، بلکه فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیان هست. من فرستاده کار بکنم، شما رو دعوت بکنم که جامعه گناهکار، این جامعه، جامعه تباهه، از زندگیش لذت نمیبره، دائم مضطرب، مشبش، نگران، بی اعتمادی و بی اطمینانی بر او سایه افکنده، تمام زمام امورش رو از چنگالش درآورده. شما الان اینجا نشستید، هر کدوم تصور کنید که فردا هر یکی از شما به یک اداره ای میخواد مراجعه بکنه در شهری که در واقع مرکز تشیع، مثلا مرکز تشیع، یعنی از قم تشیعش قوی تری از مشهد. ببینید چه دلهوره ای میگیرید، برم اون کارمند چقدر ازم میخواد، کجا به کی رشوه بدم، دلالشو کجا پیدا بکنم، اگه فهمیدن چی میشه، اگه نفهمیدن چی میشه، آیا این دلال که پول از من میگیره کار انجام میده، انجام نمیده، نکنه پولم از دستم بره، کارم انجام نگیره، و هر اداره رو میخواد بگیره، هر جایی، همینطوره. یعنی اداره ای نیست، به صراحت بگویم، که بی رشوه در مرکز تشیع کاری هم بشه. نیست. حتی پیش پارتی ها هم که برید، میگن یه مقدار خرج داره. و از همه مهمتر، چون من درگیرم ها، ابایی ندارم از گفتن، باید بگویم من سفیه نیستم، من سفیه نیستم، من کم عقل نیستم. برید در دادگستری خیابان نیکبخت، از در که میخواید وارد بشید پیوسته چون میخواید بکنید؟ من انجام میدم براتون، من با قاضی فلان دوستم، من با وکیل فلان دوستم، من چنینم. شما باید باش حرف میزنید، این کار چیز پرونده تو 10 میلیون خرج شه، 20 میلیون خرج شه، 30 میلیون خرج شه. این قوه قضایی است. اون وقت اگر که شما به عنوان پیرو هود بگویید من میخواهم که کارم را بی رشوه و بی این واسطه ها مستقیم با قاضی و حکم قاضی حل بکنم، اولین کسی که میگوید برو بابا احمق بی شعور، بله هم آدمه، حق نداری، شعور نداری، پولو بده حل کن بره. این فرهنگ ماست، شیعه هم هستیم. نکته پنجم اینکه هود میگوید من هیچ کاری نمی کنم جز اینکه رسالت ها و ماموریت هایی را که خدا بر عهده من نهاده است من انجام میدهم و به شما ابلاغ میکنم و در این نصیحتگری خودم و اندرزگویی خودم هم امین هستم. خیانت کنم. نکته ششم، هود یک سوال دیگر را هم از قومش میپرسه که آیا شما در شگفتی که آدمی از میان خودتون، از برادران خودتون بیاد شما رو دعوت به نیکی و خیر و صلاح بکنه. این تعجب داره. نکته هفتم این که بود یکی از اهداف دیگه رو اینطور بیان میکنه که اگر شما به راه خدا نیایید، این عذاب در ذات و سرشت نظام هستی نهفته است، ورود به اون پیدا میکنید. یعنی عذاب یه چیزی نیست که خدا ورداره بندازه رو سر شما، یه هیته ایست در نظام هستی، شما در اثر خطاکاری ها به اون وارد میشید. مثلا فرض بگیرید واژگونی یک اتومبیل در بهترین اتوبان یک عذابه. چرا؟ چون مثلا سرنشین یا سرنشین ها کشته میشه. بده؟ یه عذابه. کی آورد؟ راننده. با چی؟ با سرعت. یعنی این عذاب در اون سرعت نهفته شده است. ما رفتیم سراغش. خدا نیورد این رو و نمیاره. خدا صاحب رحمته و رحمتی وسعت کل شیء. ربنا وسعت کل شیء رحمتا. خدای اصلا رحمت خودت رو بر همه چیز گسترانیده. مگر آب جوش درش رحمت نیست؟ اگر این آب جوش نیاد برنج توش قل نزنه که برنج نمیفزه، سیب زمینی نمیفزه. اما اگر رفتی در این آب جوش، دستت رو فرو کردی و پوستش کنده شد، این عذاب در اینجا نهفته بود، تو رفتی توش. خدا که ملائکه نفرسته بردارن بریزن روی دست تو. اگر تو کوه نوردی، بی ابزار رفتی از این سنگ ها بالا و پرد شدی پایین و کشته شدی، عذاب در این ارتفاع و سقوط نهفته است. این در نظام هستیست این عذاب، تو رفتی سراغش. اینه که میگوید من شما را از این عذاب ها انذار میدم، میترسانم. مورد هشتم این است که بود متذکر میشه که به قومش که شما در نظر داشته باشید که خلائف و جانشینان قوم نوح هستید. یعنی اگر که همون راه رو برید، همون بلایی که سر اون قوم آمد سر شما هم می آید. یعنی رحمت خدا وسیع همه رو گرفته و همه عملها یک نوع جواب میده، همش یه نوع جواب میده. یعنی اگر که این آدم هایی که اینجا نشستیم با قدرت بدنی که متفاوت داریم، هممون از ارتفاع سمتری یکی بیفتیم پایین، آسیب میبینیم. پس این که بود میگوید که شما جانشین قوم نوح هستید، بریم نگاه بکنیم ببینید چه روش‌هایی به اونها آسیب زد، چه روش‌هایی به اونها رحمت داد. شما جانشین همون نظام و همون سیستم هستید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.